ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان محترم، سید سمی عباس هستم و تا پایان این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش های داریم در مورد ملاقات سه کشور منطقه در رابطه با افغانستان. شورای عالی صلح میگوید دور دیگر مذاکرات صلح با طالبان به زودی آغاز می شود و گزارش های دیگر. در برنامه های افتوار آزادی و شنوندگان را داریم. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از ویدا برکی.
سلام، در نخست توجه کنید به سرخط خبرها. قرار است دور دوم مذاکرات غیر رسمی میان نماینده های طالبان و حکومت افغانستان برگزار شود. درگیری مسلحانه طولانی میان دو قماندان محلی در ولایت کاپیسا پایان یافته است و مردان مسلح 19 مسافر را در ایالات جنوب غربی بلوچستان کشتند. تفصیل خبرها. شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد که به زودی دور دوم مذاکرات غیر رسمی میان نماینده های طالبان و حکومت افغانستان برگزار شود. مولوی شهزاده شاهد، سخنگوی این شورا، به رادیو آزادی گفت که این مذاکره غیر رسمی در بیرون از افغانستان برگزار می شود، اما وی درباره محل دقیق و زمان برگزاری این دیدار چیزی نگفت. بر اساس گزارش ها، نخستین دور مذاکرات غیر رسمی میان طالبان و حکومت افغانستان در چین برگزار شده بود. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید که طالبان و دیگر جناح درگیر اهمیت پایان دادن به جنگ را درک کرده و میدانند که هیچ طرف درگیر برنده این جنگ نخواهد شد. آغاز مذاکرات صلح با مخالفان مسلح دولت یکی از اولویت های کاری حکومت وحدت ملی خوانده شده است. درگیری مسلحانه طولانی میان دو قماندان محلی در ولایت کاپیسا پایان یافته است. مقام‌های محلی به رادیو آزادی گفتند که ضابط وکیل و گلنظیم، دو قماندان محلی، پذیرفتند که خصومت‌های خود را کنار بگذارند و از درگیری مسلحانه دست بکشند. جنرال عبدالکریم فایق، قماندان امنی کاپیسا، به رادیو آزادی گفت:
میال ما به هر دو طرف نشست و برخاست داشتیم، تماس گرفتیم، امره ما وعده کده وربند سرش هر دو طرف امضا کردیم و زمنان وسیکه شیری اینا امضا کده هر دو طرف بر ما اختیار دادن که هر کم تصمیمی که شما گرفتی ما حاضر به تطبیق شان هستیم.
با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از کاپیسا، این دو قماندان محلی از بیش از دو سال به این سو بین هم درگیر بودند که برخوردهای مسلحانه آنان حدود 2000 خانواده را متاثر ساخته بود. باشنده های ولایت کاپیسا هموار از موجودیت افراد مسلح غیر مسئول و نقش آنها در ناامنی ها شکایت کردند. تیم فوتبال افغانستان پس از پیروزی در برابر لاوس حالا آماده یک بازی دوستانه دیگر در برابر بنگلادش می شود. قرار است فوتبالران افغان روز سه‌شنبه مهمان تیم فوتبال بنگلادش باشند. دیروز تیم افغانستان در نخستین بازیش با مربیگری سلاوان سکیلی جیچ توانست میزبانش لاوس را 2-0 شکست دهد. علی اسکر لالی، کمک مربی تیم ملی افغانستان از لاوس، بر رادیو آزادی گفت که عملکرد تیم در این بازی دوستانه قناعت بخش بود.
ما با وجودی که بچه ها خسته هستند، بچه ها سفر دوردراز را در پیش داشتند، من تا بازی بسیار خوب داشتیم، بازی قناعت بخش داشتیم. در طول بازی تمام فوتبال در کنترل تیم ما بود و این خودش نشان دهنده توانایی تیم ما بود. ما اگرچه بعض اشتباهاتی که خورده نکردیم که قابل رفع شدن هستند، منطقه در تیم ترکیت های زیاد نوسته هستند، انشاءالله تا بازی سوریه آماده خواهد شد.
این دو بازی دوستانه بخشی از آمادگی های افغانستان برای مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال است. نخستین بازی رسمی افغانستان در 11 ماه جون در شهر مشهد ایران در برابر تیم فوتبال سوریه برگزار می شود. تیم های کمبودیا، ژاپن و سنگاپور دیگر حریفان افغانستان در مسابقات مقدماتی جام جهانی هستند. رادیو آزادی. ادامه خبرها از رادیو آزادی. مقام های پاکستانی می گویند که مردان مسلح حداقل 19 مسافر دو موتر سرویس را در ایالات جنوب غربی بلوچستان کشتند. این حادثه اواخر دیروز در شهرک مستنگ واقع در 40 کیلومتری جنوب کویتر رخ داده است. یک نفر در این رویداد زخمی شده و 5 تن دیگر بدون آنکه آسیب ببینند نجات داده شدند. اسماعیل ابراهیم یک مقام محلی گفته است که مهاجمان موترهای سرویس را مجبور به توقف ساختند. بیش از 20 مسافران را دستگیر کردند و از این جمله 19 تن را کشتند. تا حالا گروه مسئولیت این کشتار را به دوش نگرفته. بلوچستان در این اواخر شاهد خشونت‌های مکرر بوده است. در برخی از این خشونت ها جدایی طلبان تندرو نقش دارند که می خواهند اسلام آباد و ایالات بلوچستان به خاطر منابع زیرزمینی که دارد امتیاز بیشتر قائل شود. سیب بلتر برای پنجمین بار برنده انتخابات فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال شد. انتخابات دیروز که در مقر فیفا در شهر زوریخ سوئیس برگزار شد تا حد زیاد زیر شعاع بازداشت 7 مقام بلندرتبه این سازمان قرار گرفت. 3 روز پیش پلیس سوئیس 7 کارمند بلندپایه فیفا را به درخواست مقامهای آمریکایی و به اتهام فساد بازداشت کرد. سیب بلتر پس از پیروزیش در انتخابات دیروز تعهد کرد که با موجودیت فساد در فدراسیون جهانی فوتبال مبارزه خواهد کرد. از شما تشکر می کنم که مرا برای 4 سال آینده برگزیدید. من رهبر این کشتی را که اسمش فیفاست به دوش خواهم گرفت و آن را دوباره به ساحل خواهم رساند. مقام های سیویسی همچنان تحقیقات جنایی جداگانه را درباره چگونگی گزینش روسیه و قطر به حیث کشورهای میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال سالهای 2018 و 2022 آغاز کردند. و خبر اخیر این که ایالات متحده آمریکا کیوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. این اقدام بخشی از پروسه عادی سازی روابط میان دو دشمن دوران جنگ سرد است. وزارت خارجه آمریکا دیروز جمعه گفت که واشنگتن با برخی زیادی از سیاست‌ها و اعمال کیوبا مخالفت دارد و از این بابت نگران است، اما این نگرانی‌ها بیرون از دایره معیارها برای حفظ یک کشور در فهرست حامیان تروریسم هستند. با این اقدام یکی از موانع عمده در اثرگیری روابط میان آمریکا و کیوبا از میان برداشته شد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا در ماه دسامبر سال 2014 میلادی با تبادله چند زندانی راه را برای سرگیری روابط دو کشور باز کردند. هنوز هم تحریم های تجارتی آمریکا بالای کیوبا پا بر جاند و تنها کنگرس ایالات متحده می تواند به این تحریم ها پایان دهد. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. کشورهای روسیه، چین و هندوستان در مورد وضعیت افغانستان صحبت کردند. یک عضو شورای عالی صلح افغانستان میگوید هماکنون طرفهای درگیر ضرورت صلح را در افغانستان بیشتر درک کردند.
و دې ضرورت باندې طالبان هم پوښتي، نور مخالفین هم پوښتي.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. یک فیلم هنری افغان در جشنواره بین المللی جمهوری چک به نمایش گذاشته شد. پرودوسر این فیلم میگوید
فیلمی که ما در او انتخاب شده فیلم است به نام مینی سرگردان که محصول مشترک افغانستان کانادا است.
دو قماندان محلی در کاپیسا اسلحه خود را به زمین گذاشتند. سپ بلاتر بار دیگر رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا انتخاب شد. در نیمه دوم ساعت صحبت از جهان ساینس و تکنولوژی داریم و همچنان آزادی و شنوندگان.
باید حکومت وحدت ملی قضیه داعش در افغانستان بسیار جدی بگیره. حضور قلیل اینها اگر جلوشون گرفته شود ممکن در آینده اینها حضور کثیری پیدا بکند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. نماینده های 3 کشور نیرومند در منطقه گفتند که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکنند. به نقل از مقام های چینی گزارش شده است که نماینده های چین، روسیه و هند با هم دیدار کرده و درباره وضعیت افغانستان سخن گفتند. یک نشریه هندی گزارش می دهد که نماینده های سه کشور در این نشست تاکید کردند که صلح در افغانستان برای ثبات در منطقه خیلی با اهمیت است. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
مقام های روسی، هندی و چینی در تازه ترین دیدار خود گفتند که وضعیت افغانستان تأثیر مستقیم بالای امنیت و ثبات در منطقه دارد و به همین دلیل هر سه کشور از تلاش ها برای برقراری ثبات در افغانستان پشتیبانی میکنند. نشریه هندی اکونومیک تایمز به نقل از هوا چونینگ سخنگوی وزارت خارجه چین گزارش شده که مقام های هند، چین و روسیه در دهلی جدید با هم دیدار کردند. به گزارش همین نشریه، نماینده های سه کشور پس از برگزاری دور دوم گفتگوها درباره افغانستان همچنان تعهد کردند که از بازسازی اقتصاد افغانستان نیز حمایت خواهند کرد. اکونومیک تایمز از اشتراک کننده های این نشست نام نبرده و موقف آنها را نیز ذکر نکرده است، اما گزارش می‌دهد که دهلی جدید، پیکینگ و مسکو متعهد شدند که در تقویت اقتصاد افغانستان نیز نقش مهم بازی کنند. و اما چه سبب شده که قدرت‌های بزرگ منطقه به ویژه روسیه با این جدیت به آمدن ثبات در افغانستان علاقه‌مندی نشان می‌دهد؟ غفور لوال رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای افغانستان می‌گوید احتمال این که ناامنی‌های افغانستان کشورهای همپیمان روسیه را در آسیای مرکزی بی‌ثبات سازند، مسکو را نگران ساخته است.
افغانستان
کشوری است که از یک طرف بین آسیای مرکزی و شرق میانه واقع شده و از سوی دیگر یک گذرگاه بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی پنداشته می شود. اگر این سه کشور یعنی روسیه، چین و هند با هم نزدیک شوند، مخصوصا اگر بین چین و هند در این زمینه توافق نظر و توافق منافع به وجود آید، می توانم امیدوار باشم که این سه کشور خواهند توانست با غرب به این توافق برسند که ثبات افغانستان به سود همه جناح است. در همین حال سخنگوی وزارت خارجه چین هم گفته که پیکینگ، دهلی جدید و مسکو موافقت کردند که به گفتگوهایشان درباره افغانستان ادامه دهند. از سوی دیگر رسانه‌های روسیه خبر دادند که رئیس جمهور ولادیمیر پوتین از محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان خواسته که در جلسه سران کشورهای عضو سازمان شانگهای شرکت کند. این جلسه در ماه جولای به میزبانی شهر اوفای روسیه برگزار خواهد شد. همزمان با این از پیشرفت‌ها در پروسه صلح افغانستان نیز گزارش شده است. شورای عالی صلح دیروز گفت که در ظرف چند روز آینده نماینده های طالبان و حکومت یک بار دیگر در بیرون از افغانستان به طور غیر رسمی با هم دیدار خواهند کرد. به اساس گزارش‌ها دور نخست این گفتگوها در چین برگزار شده بود. حالا ترکمنستان هم گفته که آماده است میزبان مذاکرات تحت نظارت سازمان ملل متحد میان افغان‌ها باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات شورای عالی صلح افغانستان میگویند یک دور دیگر مذاکرات غیر رسمی با طالبان به زودی برگزار می شود. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت گروه های مخالف باید از فرصت های به دست آمده برای صلح در افغانستان استفاده نمایند. مقیم نائب با تفصیل بیشتر.
سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفت یک دور دیگر مذاکرات غیر رسمی صلح با طالبان به زودی برگزار می شود و در مورد محل برگزاری این دور گفتگوها و زمان دقیق آن چیزی نگفت، اما افزود که این مذاکرات زمینه را برای گفتگوهای رسمی صلح فراهم می کند. مولوی شهزاده شاهد که با رادیو آزادی صحبت می کرد گفت به نظر وی ضرورت به صلح نسبت به هر زمان دیگر اکنون افزایش یافته است.
و دی ضرورت بانه طالبان هم پویستی، نور مخالفین هم پویگنی چه جنگ...
طالبان هم این ضرورت را می دانند و دیگر مخالفین نیز به آن پی بردند که کسی این جنگ را برنده نمی شود. اگر این جنگ ها هنوز طولانی شوند شاید غالب و مغلوب آن نخواهیم بود. در این جنگ ها هر دو طرف تلفات می بینند و افراد ملکی بیشتر متضرر می شود. مولوی شاهد اضافه کرد در شرایطی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک کرده قوای افغان مسئولیت امنیتی کشورشان را به دوش گرفتند، فرصت برای گفتگوهای صلح بیشتر مساعد شده است. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در ادامه صحبت خود گفت که گروه های مخالف دولت به شمول طالبان و حزب اسلامی باید از این فرصت ها استفاده کرده به روند صلح بپیوندند. اما برخی از آگاهان و کارشناسان در ارتباط به پروسه کنونی صلح با طالبان ابراز تردید میکنند. رونالد نیومن، سفیر سابق امریکا در افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی گفت شک دارد که در مذاکرات صلح بین حکومت افغانستان و طالبان کدام پیشرفت به میان آید، زیرا به گفته وی یک گروه مخالف زمان حاضر به مذاکره خواهد بود که به شکست خود قانع شود و نتواند جنگ را ادامه دهد. او گفت طالبان چنین فکر نمی کنند تا مذاکرات را آغاز کنند. زمانی که از مولوی شهزاده شاهد، سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان، در مورد امتیازاتی که حکومت در مذاکرات صلح با طالبان پیشنهاد کرده سوال شد، وی بدون پاسخ مشخص گفت طالبان اکنون به انحصار قدرت تاکید نمی کنند و مشارکت را می پذیرند، به رعایت حقوق بشر تاکید می نمایند، تعلیم و تربیه را قبول دارند و حل مشکلات کنونی را می خواهند. اما طالبان از حکومت چه می خواهند؟ مولوی شاهد گفت
یو زلا زید بین الافغانی مذاکرات و اعلان وکی و مذاکرات پر رسمی
یک بار دیگر اگر مذاکرات بین الافغانی اعلان شود، مذاکرات به طور رسمی آغاز شوند، خواست های آنها مطرح می شود و ما آن را ارزیابی خواهیم کرد که تا چه حد معقول است. بعد هر کسی که توانمندی حکومتداری را داشته و محبوب مردم باشد می تواند حکومت کند. ما این اصل را می پذیریم. سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان در اخیر با مذاکرات بین الافغانی و بر رهبری افغانها تاکید کرده افزود هر کشوری که با ما همکاری میکند، چه همسایه های ما باشند و یا دورتر از آن، ما از آن استقبال میکنیم.
گزارشی بود در مورد این که سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان گفته است به زودی دور دیگر مذاکرات صلح با طالبان آغاز خواهد شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لونه.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. مجله اکونومیست در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان فصل خونریزی در افغانستان که در بخش آن می نویسد این اولین فصل جنگ در افغانستان است که قوای این کشور بدون حمایت ناتو عملیات انجام می دهند و از همین سبب تلفات آنها هم زیاد است. با وصف این تلفات به نوشته مجله، یک تعداد افغانها به این نظرند که حکومت افغانستان با آهستگی گامهایی را به سمت مهار کردن طالبان برداشته و مانع پیشروی آنها شده است. مجله اکونومیست بیشتر وضعیت کندز را بررسی کرده و به قیام‌های مردمی و تشکیل گروه‌های اربکی در این ولایت و ولایات دیگر افغانستان اشاره کرده است. مردم افغانستان در رابطه با تشکیل چنین گروه‌ها نگرانی دارند، چون این گروه‌ها می‌توانند در آینده به یک قوای دیگر سرکش تبدیل شوند و سوی دیگر به گفته افرادی که از جنگ‌ها در کندز فرار کردند، این افراد مسلح در روز اربکی هستند ولی در شب‌ها به دزد و راهزن تبدیل می‌شوند. مجله ادامه می دهد که در آخر ترسی دیگر هم افغانستان را فرا گرفته است که از حضور گروه داعش عبارت می باشد. مهمتر از همه این که گفته می شود بعضی از گروه های طالبان هم با داعش هم دست شدند. ولی مجله اکونومیست می نویسد احتمال این که طالبان داعش را با آغوش بگیرند کم است، زیرا طالبان پشتون های ملتگرا هستند و با این نظر داعش که می خواهد خلافت جهانی اسلامی را حاکم بسازد پابندی ندارند. از سوی دیگر گروه طالبان انتظار مذاکرات سیاسی با حکومت افغان هم می باشند و به گفته جنرال آمریکایی جان کمپل نظریات طالبان و داعش در برخورد قرار دارد. اما به نوشته مجله از این که در صفوف مخالفین جدایی ایجاد شده است نباید جشن گرفت، زیرا در جنگ در بین خود ملیشه ها باز هم مردم کشته می شوند و این جنگ ها بی اعتمادی را در مورد آینده بیشتر ساخته و خونریزی را زیاد می کند. نشریه دهل که توسط کانگرس امریکا به نشر می رسد در شماره اخیر خود در مورد نگرانی اعضای کانگرس در رابطه با 5 طالبی که سال گذشته از زندان گوانتانامو رها شده به قطر ارسال شدند اشاره کرده است، زیرا قیداتی که بر گردش این 5 نفر از سوی حکومت قطر وضع شده بود روز اول ماه جون خاتمه می‌یابد و این افراد می توانند آزادانه به هر جا بروند. به نوشته این نشریه یک تعدادی از اعضای کانگرس می گویند که حرکت آزاد این افراد می تواند باز هم خطراتی را به امریکایی ها در خارج ایجاد کند، مخصوصا بعد از آن که منابع امریکایی گفتند یک تعداد از این افراد در نظربند هم با افراد گروه حقانی که با شبکه القاعده ارتباط دارد تماس گرفتند. نشریه می افزاید یک تعداد دیگری اعضای کنگره می گویند که آزادی این افراد از گوانتانامو از آغاز کار هم یک اقدام اشتباه بود و آنها را نباید با سرباز اسیر آمریکایی بو برگدال تبادله می کردند، زیرا خود برگدال هم تحت شرایط مشکوک اسیر شده بود. در مورد قطع جنگ و بدامنی در ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا، مقامات امنیتی این ولایت در حال خبر می دهند که دو تن از قماندانان محلی که با هم در این ولسوالی درگیر جنگ بودند سبب مشکلات زیاد در محل شدند. قرار معلوم این دو قماندان تصمیم گرفتند که از درگیری دست می کشند. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی احمد هنایش از کاپیسا مطلبی دارد که با هم بشنویم.
مقامات امنیتی ولایت کاپیسا میگویند از ادامه جنگ میان دو قماندان محلی که سبب بدامنی در این ولایت شده بودند جلوگیری کردند. زابد وکیل و گل نظیم دو قماندان محلی جنگ سالار که به دلیل خصومت‌های دوامدار میان هم در دره درنامه ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا از چند سال اخیر به دینسو همراه با افراد مسلح تحت فرمانشان در مواضع جنگ قرار داشته و حتی از سلاح‌های سنگین علیه یکدیگر استفاده می‌کردند، حدود 2000 خانواده از این ناحیه در بدامنی و ترس و هراس به سر می‌بردند. اما اکنون جنرال عبدالکریم فایق قماندان امنی ولایت کاپیسا در این مورد به تازگی به رادیو آزادی گفت:
میال ما به هر دو طرف نشست و برخاست داشتیم، تماس گرفتیم، امرای ما وعده کده وربند سرش هر دو طرف امضا کردیم و زمنان وسیکه شیری اینا امضا کده هر دو طرف بر ما اختیار دادن که هر کم تصمیمی که شما گرفتی ما حاضر به تطبیق شان هستیم. آن قریب شما شاید بشنوی که این موضوع را خداوند توفیق بده که رهبری ولایت و یکایت بسیار با صلاحیت آتی ریاست مشاور رئیس جمهور به نام اسدالله اوپا آمده بود یک آیتی بسیار قوی توضیح شده که موضوع خاتمه بتا.
پیش از این مردم در ولسوالی کوبند ولایت کاپیسا همواره از ادامه بدامنی به وسیله این دو جنگ سالار محلی در مناطقشان شکایت داشته و دولت را در زمینه رسیدگی به این مشکل و بی‌توجهی متهم می‌کردند. اما در حال حاضر شماری از باشندگان ولسوالی کوبند به خاطر قطع جنگ در محلاتشان اظهار خرسندی میکنند.
وضعیت درنامه فعلا قدر وقتی نیست، قبلا بود و فعلا گپ اینه قراری. از قماندان محترم تشکر میکنیم که در این بار توجه کرد که در یک موظیفه خود به صورت جدی کار پیگیری کرد.
در مورد جلوگیری از مشکلات ناشی از جنگ گروه‌های مسلح غیرمسئول به سرکردگی دو قماندان محلی در حال از سوی مقامات امنیتی ولایت کاپیسا حرف زده می‌شود که در جریان دو سال گذشته ده‌ها تن به اثر جنگ این دو قماندان کشته و زخمی شده، مکاتب برای شاگردان و کلینیک‌های صحی برای مردم مسدود بوده و برخی از نهادهای مدافع حقوق بشر ادامه جنگ و ناامنی که مردم محل از آن آسیب می‌دیدند را در این ولسوالی جنایت جنگی خواندند.
فیلم هنری افغان مینه سرگردان در چندین جشنواره بین المللی به نمایش گذاشته شده و حالا به جمهوری چک نمایندگی از افغانستان می کند. آصف برکی پرودیسر این فیلم می گوید زندگی یک کودک 12 ساله افغان را در این فیلم به تصویر کشیده است. جاوید نعیمی در این مورد با آقای برکی صحبت کرده و در نخست از او در مورد جشنواره و این فیلم معلومات خواسته است.
هدف سفر ما به جمهوری چک اشتراک در 55 جشنواره بین المللی فیلم زلین است و فیلم که ما در او انتخاب شده فیلم است به نام مینی سرگردان که محصول مشترک افغانستان کانادا است.
خب این جشنواره را که شما اشاره کردین چی وقت آغاز شد و شما چی وقت اونجا میرین؟
این جشنواره روز جمعه شروع شد و قرار است که من روز شنبه به این جشنواره برم شخصا اشتراک بکنم.
و این فیلم متمرکز به چی است؟ از نامش معلوم میشه که این به زندگی یک افغان یا افغانها خیلی تمرکز کرده.
دقیقا بجاست گپ شما. این فیلم یک فیلم بلند هنری است که در باره زندگی یک دختر 12 ساله دستفروش جاده ها و کوچه های کابل است.
و در این فیلم بیشتر به بخش هنری یا مستند به کدامش بیشتر تمرکز شده؟
فیلم از چند دلیل فیلم است که از لحاظ تکنیکش، کاربرد تکنیک سینمایی بین مستند و فیلم هنری پهلو میزنه و قصدن کارگردان که خودش کمره هم کار میکنه هدفش ای بوده که تمام جریان فیلم متمرکز باشه به زندگی واقعی ای دختر 12 ساله دستفروش جاده های افغانستان در کابل و از این راه گذر چونین شیوه و شگرد یا تکنیک شوتینگ فیلم انتخاب کرد.
خب این فیلم تا حالا چی جایزه های را از خانه خود کرده؟
فیلم اول خب موفق ترین چیزی که برش موفق بسیار بزرگ بود بلافاصله با پشت سر گذاشتن تولیدش با یک آنه و اولین جشنواری که فرستاده شد جشنواری بین‌المللی برلین در آلمان بود که خوشبختانه انتخاب شد. 5 بار در برلین در بزرگترین و زیباترین تئاترها به نمایش رفت و همش سولد اوت یا فروش رسیده بود همین تمام 5 برنامهش. دومین جشنواری که انتخاب شد جشنواری سارک در کولومبو کشور سریلانکا بود که 29 به تاریخ 29 ماه می در شهر کولومبو به نمایندگی از افغانستان این فیلم به نمایش رفت. سومین جشنواری را که ما برش انتخاب شده همین جشنواری 55مین دور جشنواری ازلین جمهوری چک است.
و شما چه علاقه‌مند هستین که در داخل افغانستان کار بکنین با کاراکترهایی که در فیلم شما اونا را جا میتین افغان باشند؟
ما با راه اندازی برنامه یا پروژه سینمایی فیلم مینی سرگردان که عالم خوشبختانه یکی از موفق ترین فیلم هاست متأخر است از نام افغانستان، این کوشش و تلاش ما این بوده که تمامی نقش آفرینا یا بازیگرا و همکارای تکنیکیش افغان باشن و از داخل افغانستان باشن و ما این کار در این فیلم خود عملی کردیم که 99%ش تمام نقش آفرینا و همکارای تکنیکی از داخل افغانستان هستند و بیشتر ترکیبش هم از سنین و نسلهای مختلف است. ما از نقش آفرینا یا سینماگرای کهنه سال افغان هم داریم، میانه سال هم داشتیم، جوان هم، نوجوان هم و حتی کودک ها.
آصف برکی پرودیسر فیلم هنری افغان مینه سرگردان است که در چندین جشنواره به نمایش گذاشته شده است.
خبرها و سایر مطالب رادیو آزادی در وبسایت www.azadiradio.org.
سپ بلاتر برای 5مین بار برنده انتخابات فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال شد. انتخابات دیروزه که در مقر فیفا در شهر زوریخ سوئیس برگزار شد تا حد زیاد زیر شعاع بازداشت 7 مقام بلند رتبه این سازمان قرار گرفت. 3 روز پیش پلیس سوئیس 7 کارمند بلند پایه فیفا را به درخواست مقامهای آمریکایی و به اتهام فساد بازداشت کرد. امید مرزبان با جزئیات بیشتر.
در انتخابات دیروز یگانه رقیب سپ بلاتر علی بن الحسین شاهزاده اردن بود، اما او پس از آن که انتخابات به دور دوم رفت از رقابت دست کشید. در دور اول انتخابات ریاست فدراسیون جهانی فوتبال یا فیفا هیچ یک از 2 نامزد نتوانست 2/3 آرا را به دست آورد و انتخابات به دور دوم کشانیده شد. پس از این پیروزی بلاتر برای 5مین بار رئیس فدراسیون جهانی فوتبال شد و تا 4 سال دیگر در این موقف باقی خواهد ماند. بازداشت 7 مقام بلند رتبه فیفا به اتهام فساد مالی انتخابات دیروز را تا حد زیاد زیر شعاع قرار داد. اما سپ بلاتر در سخنرانی پس از پیروزیش تعهد کرد که با فساد مبارزه میکند. از شما تشکر میکنم که مرا برای 4 سال آینده برگزیدید. من رهبری این کشتی را که اسمش فیفاست به دوش خواهم داشت و آن را دوباره به ساحل خواهم رساند. رئیس فدراسیون جهانی فوتبال همچنان گفت که تا پایان دوره کاریش این نهاد رهبری کننده فوتبال را از این وضعیت بیرون خواهد کرد. من یک مرد معتقد هستم و میگویم خداوند ما را کمک خواهد کرد که فیفا را به جایی که نیاز است برسانیم. این را برایتان میگویم و وعده میکنم که با پایان دوره کاریم فیفا را با موقف خیلی قوی به کسی که جانشینم میشود خواهم سپرد. ادعاها درباره موجودیت فساد مالی در بزرگترین نهاد رهبری کننده فوتبال از مدت‌ها به این سو به گوش می‌رسید. عمده‌ترین انتقاد بالای فیفا زمانی شد که قطر را به حیث میزبان مسابقات جام جهانی سال 2022 انتخاب کرد، زیرا بازی‌های جام جهانی معمولاً در تابستان برگزار می‌شوند و قطر در این فصل سال هوای مناسبی برای فوتبال ندارد. همچنان برخی ها در باره گزینش روسیه به حیث میزبان مسابقات جام جهانی سال 2018 سوال های را مطرح کردند. حالا مقام های سوئیسی نیز تحقیقات جنایی را درباره چگونگی گزینش روسیه و قطر به حیث کشورهای میزبان مسابقات جام جهانی آغاز کرده است. در این حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه بالای ایالات متحده آمریکا انتقاد کرده گفت واشنگتن در امور فیفا مداخله می کند و تلاش دارد مانع پیروزی سپ بلاتر در انتخابات فیفا شود. بلاتر طرفدار برگزاری بازی های جام جهانی سال 2018 در روسیه است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 قیصف است. ویدا برکی در استودیو است با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
شورای عالی صلح افغانستان انتظار دارد که به زودی دور دوم مذاکرات غیر رسمی میان نماینده های طالبان و حکومت افغانستان برگزار شود. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی این شورا بر رادیو آزادی گفت که این مذاکره غیر رسمی در بیرون از افغانستان برگزار می شود. درگیری مسلحانه طولانی میان دو قومندان محلی در ولایت کاپیسا پایان یافته است. مقام های محلی به رادیو آزادی گفتند که این دو قومندان محلی پذیرفتند تا خصومت های خود را کنار بگذارند و از درگیری مسلحانه دست بکشند. فوتبالران افغانستان پس از پیروزی در برابر لاوس حالا آماده یک بازی دوستانه دیگر در برابر بنگلادش می شود. قرار است فوتبالران افغان روز سه‌شنبه مهمان تیم فوتبال بنگلادش باشند. مقام های پاکستانی می گویند که مردان مسلح حداقل 19 مسافر دو موتر سرویس را در ایالات جنوب غربی بلوچستان کشتند. این حادثه آخر دیروز در 40 کیلومتری جنوب کویته رخ داده است. سیپ بلتر برای پنجمین بار برنده انتخابات فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال شد. انتخابات دیروز که در مقر فیفا در شهر زوریخ سوئیس برگزار شد تا حد زیاد زیر شوهای بازداشت 7 مقام بلند رتبه این سازمان قرار گرفت. و ایالات متحده آمریکا کیوبا را از فهرست کشورهای حامی تروریسم حذف کرد. این اقدام بخشی از پروسه عادی سازی روابط میان این دو دشمن دوران جنگ سرد است.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، رادیو آزادی هر روز ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح نشرات دارد. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. تا دقایق بعد ظریف نظر برنامه آزادی و شنوندگان را پیشکش می‌کند. در برنامه امروزه ظریف نظر مصاحبه اختصاصی دارد با سفیر سابق آمریکا در افغانستان زلمه خلیلزاد. اما قبل از برنامه آزادی و شنوندگان، آرش شماین صحبت دارد از جهان ساینس و تکنولوژی.
تازه‌ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی.
در برنامه این هفته تازه ترین ها از جهان ساینس و تکنولوژی در مورد تازه ترین اپدیت سیستم تلسکوپ سفینه فضایی کوریوسیتی روور خواهید شنید که از مرکز کنترل آن در زمین صورت گرفت. جالب این است که در حال حاضر کوریوسیتی روور 225 میلیون و 300 هزار کیلومتر دورتر از سطح زمین و روی سطح کره مریخ حرکت می کند و تحقیقات علمی را انجام می دهد. سفینه اداره ملی تحقیقات فضایی آمریکا کوریوسیتی روور که 2000 پوند وزن دارد و با انرژی پلوتونیوم کار می کند به تاریخ 26 نوامبر سال 2010 میلادی به فضا پرتاب شد و پس از حدود 8 ماه سفر روی سطح کره مریخ نشست. کوریوسیتی روور که به اندازه یک موتر تیز رفتار است تا اکنون مغلق‌ترین سفینه فضایی است که با مجهزترین و پیشرفته‌ترین وسایل تحقیقاتی روی کره مریخ فرود آمده است. بررسی اقلیم کره مریخ و جیولوژیان، تحقیقات در مورد موجودیت حیات، مطالعات برای آمادگی مسافرت انسان به مریخ در آینده از جمله وظایف کوریوسیتی روور است. ربکا ویلیامز یک عضو تیم تحقیقاتی کوریوسیتی روور با ابراز احتمال این که زمان در کره مریخ آب وجود داشته است می گوید.
These gravels that we're seeing here are one, the brown.
ریگ‌هایی را که شما در مریخ می‌بینید شکل مدور دارند و خیلی بزرگتر از آنند که جریان باد بتواند آنها را حرکت دهد. تیم علمی ما متفقاً به این عقیده‌اند که این ریگ‌ها توسط یک جریان قوی آب انتقال داده شده است.
In a vigorous stream.
در ماه دسامبر سال 2012 میلادی ماموریت دو ساله کوریوسیتی روور برای یک مدت نامحدود تمدید شد و تحقیقات کوریوسیتی روور در کره مریخ تا امروز هم ادامه دارد. اما این مسئله جواب آن را می کند تا سفینه اتومات فضایی کوریوسیتی روور از فاصله خیلی دور، یعنی از مرکز کنترل آن در زمین حفظ و مراقبت شده، پروگرام ها و برنامه های کامپیوتری آن تازه یا اپدیت شود. اخیراً دانشمندان مرکز اداره ملی تحقیقات فضایی آمریکا یا ناسا از فاصله 225 میلیون و 300 هزار کیلومتری سیستم کمره تلسکوپ کوریوسیتی روور را اپدیت کردند. قبلا دانشمندان لابراتوار ملی لس آلموس برای به دست آوردن یک عکس نزدیک یا کلوزاپ از هر سنگ و ساحات مریخ باید 9 عکس مختلف با فوکس‌های متفاوت گرفته و این عکس‌ها برای مطالعات بعدی به زمین فرستاده می‌شد. اما اینک با این اپدیت جدید با کمک یک پروگرام کامپیوتری به اندازه 40 کیلوبایت کوریوسیتی روور می‌تواند این تصاویر را خود مطالعه و تفکیک کرده بهترین های آن را به مرکز مطالعات در زمین بفرستد. آزادی و شنوندگان.
شنونده نهایت عزیز، السلام علیکم. به برنامه آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه خاصی هم با دکتر زلمه خلیلزاد، سابق نماینده خاص ریاست جمهوری آمریکا را نیز می گنجانیم.
آقای ظریف نظام، اشنوید.
رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
آقای در چرا دروغ میگه؟ هرچی که ما صحبت میکنیم اصلا هیچی صحبت نمیکنیم. اما مردم فرید نده، چرا فرید میگه؟ اگر تو فرید کاری بکنیم آقابت خودت خراب میشه. هرچی که ما ایلان میدیم هرچی به هرچی که ما صحبت میکنیم یک صحبت ما ایلان نشده.
شنونده نهایت محترم، قسمت از آواز خودتان را خودتان شنیدید. حالا قضاوت را هم به خود شما میگذاریم. اگر شما به عوض ما می بودید، این پیام را به این شکل که کیفیت کاملا خراب دارد نشر می کردید؟ فکر می کنم اضافه تر از این چیز به گفتن نداریم. موفق و کامگار باشید.
سلام به کارمندان رادیو آزادی و شنونده های محترم رادیو آزادی. سمیع سلطانی از ولایت لوگر می باشم. من از افغانستان هستم. یک پیام دارم به دولت مردای حکومت وحدت. او به ایمان و وجدان رادیو آزادی تعلق می گیرد اگر نشر می کند یا نمی کند. واقعا اگر به خدمت افغان ها آماده رادیو آزادی پیام مردم را نشر کن. چرا صدای ما را نشر نمیکنی رادیوی آزادی؟ من افغان هستم، قسم به خدا دستم هیچ کس نیستم، از این خاک هستم. من نه انگریز میشم، نه غربی و نه شرقی. رادیوی آزادی من از تو سخت گلمند هستم. بعدها پیام از دره ها را کوه ها روان میکنم، پیامم را نشر نمیکنی. آگاه باشی که نه شرق میخوام نه غربا. من افغان هستم، خنجر هستم، رادیوی آزادی گلمند هستم، رادیوی آزادی. و سلام.
شنونده نهایت محترم آقای سلطانی، پیامتان را به شکلی که گذاشتید نشر نمودیم. و اینکه کدام پیام شما نشر نشده و چرا نشر نشده چیز توضیح ندادید، تنها ما را انتقاد میکنید و نمیگویید که کدام پیامتان در مورد چی و کدام وقت نشر نشده است. تا جایی که ما بیاد داریم چندین پیام شما از طریق همین برنامه نشر شد. البته اگر از لحاظ کیفیت پیام شما خوب نباشد قابل نشر نیست. و همچنان ما بارها گفتیم اگر کسی یا کسانی اگر پیام های پر از دو دشنام بزارد آن را هم ما نمیتوانیم از لحاظ اخلاقی نشر کنیم و باز هم قضاوت را میذاریم به خود شما. استاد محترم دکتر سیب ظلمه خلیلزاد، سابق مشاور ارشد ریاست جمهوری امریکا در امور عراق، در امور افغانستان، در این روزا در افغانستان، در شرق میانه، در هر طرف جار جنجال زیاد شده و بسیاری ها متر فکر میکنن که مسئول درجه اول از این امریکا است. حتی میگن بعضی ها که امریکا به قصدی کار میکنه. از او خاطر به طور نمونه یکی از شنونده های ریسفید ما تقریبا 80-85 سال هستن، دکتر سیف یعقوب، یک پیام در تلفن اوتومات رادیو آزادی گذاشته. یک قسمت از او را خدمتتان میشنوانم، باز تبصره شما را میگیرم.
السلام علیکم آقای نظر، امروز از طریق رادیوی شما صدای با ما شنیده شد که صدا میکنه افغانستان یک محل خطرناک است. عراق کی خطرناک ساخت؟ افغانستان کی خطرناک ساخت؟ لیبیا را کی خطرناک ساخت؟ آلی در طرف یمن رفتی، دنیا را تو خطرناک میسازی؟ با صدا میکنی در آخر سال 2016 نیروی خود میکشیم از افغانستان، افغانستان محل خطرناک است. دنیا را تو امریکا خطرناک ساختی، تمام دنیا اسلام را تو امریکا به ضد اسلام خطرناک ساختی، تو ابل اوباما، تو جورج بوش، شما خطرناک ساختید دنیا را.
استاد محترم شنیدین انشالله؟
بله بله شنیدم.
خب اتر یک چیزی که بشنوین، چی فکر میکنین، چی جواب دارین سیب بایی سنونده ما؟
خب من کسی که در اکترایت پیستست بی کنم به این فکر میرسه که ممکن قدرت کلانترین دنیا، خصوصا که در افغانستان و عراق رول مترسیب داشته، در این مسائل مسئولیت دار و این قابل هم از کسی که در یک جنجال و در طرف سخت زندگی میکنه. اما اگر کمی دقیق تر که افغانستان و خصوص پیش از آمدن امریکا به افغانستان هم جای امن نبود، زندان بود برای خانمهای افغانستان و جنگ بین گروپ های مختلف در افغانستان و خصوص بین طالب و گروپ پسانتر نامش گروپ شمال یاد شد دوام داشت و دهشتگرا از نقاط مختلف دنیا در اونجا یک جای شده بودن، مکتب نبود و وضع اقتصادی مردم بسیار خراب بود. افغانستان پیشرفت‌های زیادی کرده در سالهای گذشته، اما جنجال ها هنوز هم باقی مانده. ضرورت به اینیست که پروژه ساختن یک افغانستان فقط دوام بکنه و به کمک دنیا و امریکا افغانستان بتانه، حکومت افغانستان بتانه از پروژه ساختن یک افغانستان نو که در او امنیت باشه، پیشرفت اقتصادی باشه، مردم کار داشته باشن تکمیل شود. و امسال میفهمم یک سال سخت است، به خصوص برای از اینکه چین قوای امریکا کم شده، دشمنای افغانستان میخواهند که قوای افغان امتحان بکنند با امید از اینکه او را بشکنانند. مهم است که رهبریت افغانستان و دنیا نگذارند که اونا به خط خود برسند. اما افغانستان به فکر ما با همه مشکلاتی که فعلا داره، 14 سال پیش در جای بهتر قرار داره.
استاد، اوباما بیانیه داد که بعد از 2016 به اصطلاح غیر نظامی که افغانستان کمک میکنه، این تا چی حد بر افغانستان کمک خواهد کرد یا مشکلات زیاد خواهد ساخت به نظر شما؟
من مخالف پلان رئیس جمهور اوباما هستم که تا آخر 2016 قوای نظامی امریکا بسیار کمتر و در چارچوب سفارت امریکا فعال خواهد بود. به فکر من اشتباه خواهد بود که اگر امریکا بعد از 2016 افغانستان را کاملا ترک کنه و قوای نظامی امریکا تنها در چارچوب سفارت مسئولیت داشته باشند. اگر شرایط افغانستان قسمی باشه که ضرورت به قوای بیشتر باشه که چنین به نظر میرسه، من فکر کنم که ممکن تا آخر 2016 اوضاع قسمی تغییر نکنه که ضرورت به قوای نظامی امریکا نباشه. اگر تو این شرایط بیاید خب بسیار خوب، اما باید آمادگی برای ازی هم گرفته شوه که شرایط قسم خواهد بود که قوای بیشتر از چیزی که فعلا مد نظر است از طرف حکومت آقای اوباما ضرورت خواهد بود و اکثر مردم امریکا و اهل نظر امریکا هم به این نظر هستند که اشتباهی که در عراق شد که قوای امریکا پیش از وقت برآمدند و تعداد محدودی در چارچوب سفارت در اوج ماندن در افغانستان تکرار نشود و درس یاد گرفته شود از تجربه عراق. من فکر کنم که اگر حکومت اوباما این سیاست که قوا را بدون در نظر داشت شرایط در چارچوب سفارت کم کنند، حکومت آینده امریکا در این سیاست تغییر خواهد آورد، چون حکومت آقای اوباما در سال 2017 در شروع 2017 وقتش تمام میشه و یک حکومت جدید و یک رئیس جمهور جدید امریکا روی کار خواهد آمد و فکر کنم که اگر سیاست آقای اوباما تا آخر دورهش عملی شود حکومت جدید امریکا در روی سیاست تغییر خواهد آورد.
حالا خود جمهوریت خواهد اکثریت هستن، اینا نمیتونن که اوباما تأثیر بیندازن در این مورد.
اکثریت خود در تنها در پارلمان امریکا هستن، فیصله کن در این مسائل زیادتر قوای اجرایه و به خصوص رئیس جمهور به حیث قماندان اعلای قوای امریکا رول کلان داره. محافظه‌کارا یا جمهوری خواه میتونن بالای این مسئله تأثیر بندازن، اما اگر رئیس جمهور پافشاری بکنه او میتونه که سیاست خود عملی بکنه. من امیدوار هستم که آقای اوباما در سیاست خود تغییر بیاره و کشیدن قوا را ربط به شرایط در افغانستان و منطقه، اما اگر اوی کار نکنم عدس من ایست در بحثی که در دوره انتخابات در وقت انتخابات در امریکا صورت میگیره حکومت آینده امریکا در این سیاست آقای اوباما تغییر خواهد آورد.
با شرط مصالحه با مخالفین در افغانستان چی خواهد شد؟ اونا شرط میمانند که قوای خارجی نباشه در افغانستان زیب.
خب او خواه یک مسئله بین الافغان است. اگر افغان ها به یک فیصله این برسن که نهی خواهد قوای خارجی افغانستان بمانه، تا هنوز با سیاست حکومت فعلی و شورای افغانستان ای است قوای خارجی باید بمانه. حکومت نو قسمت تمامی وامیت محافظه امنیتی را امضا کرد. این باید یک مسئله ایادی و کلان است. خطر از این آمد دشمن ها یا کسایی که در جنگ هستند الان مثلا طالبا قدم اول بکنن قوای خارجی را از افغانستان بکشن و بعد از او لقمه افغانستان را برای خود آماده بسازن تا افغانستان را بگیرن. این یک مسئله اساس است که باید دربارش فکر شود که چطور موقف گیری صورت بگیره از طرف کسایی که مخالف گرفتن تمام افغانستان از رای جنگ از طرف طالب یا گروه های دیگه هستند.
در مورد داعش اگر چیزی میگن، مثلا داعشی ها میگن که افغانستان مخصوصا سمت شمال یک وزیرستان ثانی بسازن و یک تختی پرش به آسیا میانه مخصوصا جایی که تیل زیاد دارن گاز زیاد دارن عملیات بکنن، در این مورد موقف امریکا چی خواهد باشه؟
امریکا مخالف داعش است در تمام دنیا. امریکا در جنگ است، گرچه سوال است که آیا سیاست یا استراتژی درست از این استراتژی جنگش با داعش، اما در جنگ هست با داعش و فکر کنم که اگر داعش در افغانستان پخش کنه امریکا باید استراتژی فعلی خود در افغانستان درباره غور کنه و ببینه که چه تغییرات در این سیاست لازم است که سبب یا ممد شکست داعش در افغانستان هم شود.
شنوندگان نهایت عزیز، مصاحبه ما را با دکتر ظلمه خلیلزاد سابق نماینده خاص رئیس جمهور امریکا در افغانستان را شنیدید. حالا توجه شما را به پیام های مختلف دیگر جلب میکنیم.
بله عبدالرزاق هستم از ورزگان خاص هستم، از سوالی ورزگان خاص. ورزگان خاص همه گیبی در چند طرف معصیره خواهم در چکزیری برده این نوی شلیرم دوشا بیردر در گرسته ای پاست ها رو معصیره خده تو بیردر داری که نظر یه نشد بر وزاره داخله بیرسم این مردم ورزگان خاص یخی معصیره حالی سقوطه یه توجه حکومت طرف از این چرا نیست.
السلام علیکم، رادیوی آزادی. برخان هستم از ولایت فرا.
اصلا دولت وجود نداره در ولایت فرا، بالخصوص در ولسوالی های آن. تمام ولسوالی هایی که تز فقط تعمیرها به دست دولت و دیگه ای دولتی وجود نداره، و ولسوالی هایی که هم دولت هست مانند ولسوالی پرچمن، آنجا هم مردم اینقدر از دست و عذاب هستن که همه مردم مهاجر شدن.
ما عبدالقدوس هستم از ولسوالی کلکان. امیر رئیس شورای صلح بود دمی پنج ماه شش ماه که طالبا میشه میخید پس یه آمده است وزیر دفاع مقرر کرده نیست. ای ایده دیگه چیست؟ یه هم آمدم دیوان است این میام و کسی کمی کار میکنه. چرا؟ غمی ملت بخوره، غمی مردم بخوره، از یک مملکت سلام و ایماد بیاره و این مردم به تک آزادی خواب خود بگیره. این مردم از پدر زحمت کشیدن، پدرهایشان زحمت کشید، از خون داد، از جام داد، از آزادی خاک گرفته است. آره به گپ مفته دلشت به خیر خندی خیر خندی ایر مقرر کو ایر مقرر کو. این وطن ما برباد شد، مردم ما از بین رفت، مردم بیچاره هستیم، مردم غریب هستیم، ناتوان هستیم. سلا مهمات که داشتیم اکثر چند چند میلیون در خانه ما که بود دیدیار کرد و امریکا هستیم دیدیار کرد، پیشه داد مردم افغانستان خوب گشنه است. سلا خودم کشیدن ما دست خالیشیم، سلا جنگی ما هیچ نداریم. ما اگه سلا داشته باشیم پاکستان پیش ما ولک هیچ چیز باشه، ولک ما خوش آمد کنیم پیشه دیم. ما سلا نداریم، در خانه خود ماندیم. خلاف سلام علیکم.
خواهش میکنم آقای ظریف نظر که صدای ما را پخش کنید. امی شورای عالمی صلح به کلی دروغ میگه، جوز از اینکه همون مصرف و خط نشانه بخوره و همونجا میمانی خوری کرده بگرده. ما باور نداریم با صلح با طالبا و دوستی در پاکستان. خواهش میکنم امی صدای ما را پخش کنید.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
طالبان میگم ما دیگه صلح میکنم، اما کامه که از طرف چین میگم ما نفر میاریم خاطر همین زور میاد صلح میکنم، اما نه چندین پر اینا گفته گیست که از اوشون دیگه و یک از پنج از نفر دیگه را پاکستان پرشن دیگیست، اما در این نموشه که کلان مرا خورد مرا از سرش ببره، جوانه مرا سرش ببره. این طالب بدرد افغانستان مردم میخواد، اما طالب که خدا ترس است او غیر از اون به افغانستان با خدمت شست، ما مردم با خدمت شستیم، با خودم خدمتش هم میکنم، چایش هم میارم، نانش هم میارم. اما این طالبا که فعلا از خارج است که نمایندگی میکنن، اینا دشمن افغانستان است. خداوند عدل بده اینا رو بانیم که مردم بشنوند.
من آمست محمد امین مصدق محصیل است، مسئول تماس شدم. من میخواستم در رابطه با موضوع داعش در افغانستان نظر داشته باشم. باید حکومت وحدت ملی قضیه داعش در افغانستان بسیار جدی بگیره، زیرا همین داعش که امروز در افغانستان بسیار بسیار حضور خلیل داره، اما ما به این باور هستم که حضور خلیل اینها اگر جلوشون گرفته شود ممکن در آینده اینها حضور کثیری پیدا بکنه که اون وقت چالش بسیار کلان برای حکومت وحدت ملی در افغانستان باشه. تشکر.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
من میخوام یک شعر تقدیم کنم. محمد شریف شهزاده است از ولسوالی شوق پارسا ولایت پروان دره چغمن علی گلک. آسیا یک منبع آب و گل است، آسیا یک منبع آب و گل است، کشور افغان در آن منبع دل است. از کسادی و کساد آسیا، از تفاقی او تفاق آسیا، از نفاقی او نفاق آسیا، از وحدتی او وحدت جهان اسلام، از اتفاقی از او اتفاقی جهان اسلام.
سلام به تمام شنوندگان رادیو آزادی. محمد فاضل هستم از ولایت بلخشان ولسوالی افتاری پایان. از یک پلیس ولادی که در مرکز ولسوالی افتاری پایان بود نسبت بارندگری های بهار سالی گذشته تخریب شده بود و این سال هم مشکلات مردم مواجه می باشد. باشندگان ولسوالی های یاوان، سیرکی، درواز و کوفای با شمول یفتل از این مسیر رو بور میکنن به مشکلات آبی دریای سبینجا و دچار هستند. از مقامات محترم دولت خواهش میکنم که بالای چنین مشکلات مردم یک هیئت تفتیشی یا نظارتی را به سایزان فرمایند.
سلام علیکم. آقای رسول هستم از ولایت بدخشان، ولسوالی شهر بزرگ. درباره یعنی کلینیک ولادت سیاسرا میخواستم صحبت بکنم. دولت هیچ توجه نمیکنه در اینجا. چی رقم دولت هستی وزارت صحت ما هیچ توجه نداره. اگر نمیتونه بگو اعلام کنه مردم در بدر چی میکنی تو؟
دلر هستم از ولایت کاپیسا. امی اردی ملی کشته میشه، کسی دفعه گرش نیست، وزیر دفعه ما تعیین نمیشه. اردی ملی هر روز کشته میشه. امی طالبایی را که میگرن پس از زندان رها میشه. اگه اردی ملی طالبایی را میکشن، امی کلش اولاددار چوچهدار سرشان از یک سال تا دو سال سه سال بندیگری میکشن. راه سرنوشت از جا آخر چلون میشه. و امان و خورا.
سلام علیکم. یک دن از بریتمالای قلی اردی 201 سیلاب هستم. سلام تقدیم میکنم به تمام کارکنان رادیو آزادی. ما از ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار مربوط قلی اردی سیلاب و لیوای چهارم دیگه حکومت مرکزی میخواییم که همی مخابرای دستی را به ما زیاد کنه و آشب باده سرباز و بریتمال و افسر را بسیار کم کردن در دوران آقای اشرف غنی احمدزی. شب باده یک سرباز، یک فوج، یک کشور پورا نباشه، پر انرژی نباشه، او طرف دشمن یک قدم پیش نمیره و نرفته میتونه. یه مطمئن باشین. خدا را بی سلام علیکم.
از صبح ساعت 8 بجه امروز اردوی ملی 2300 نفر از شاگردان مکتب مولانا صاحب یعقوب چرخی را در ولایت لوگر ولسوالی چرخ گروگان گرفتند و اونها را صبح تا حالا را گشنستند. هیچ کسی در مورد زیاد تصمیم نگرفته. وزارت معارف شما در تماس شوید بسوترین وقت که اسیر شاگردان مکتب خلاص شود.
قابل یادآوری است که این پیام در همین هفته روز چهارشنبه در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده بود. در همان روز کوشش نمودیم این پیام را با مسئولین امور در میان بگذاریم و حالا امیدوار هستیم که تا امروز روز جمعه که این برنامه نشر می شود مسئله حل شده باشد.
من اون حالت جوزیان و سوال حرقه صحبت نماید. الان مش نردیم شکل نایسی دریا آمور ستر هفتت نش پیسر زمین و خانه مند هزارها خانه تخریه دردار سرن دولت اصلا متوجه نمی کنه. ما مردم چه کار کنه؟ حالا پول ها میاد اصلا کسی پول هم متوجه نمی کنه. دیگه اصلا باید یه شرکت اینجا کار کنه، سر می پرده اینجا چند تا گونی می پرده، بوجی می پرده و چی میشه؟ اصلا دولت داره متوجه نمی کنه. من بردن چی کار کنم؟
عبدالواری هستم از ولایت بغلان. ما از وزارت داخلی افغانستان بسیار زیاد تشکر میکنیم که نیروهای مخالف را از این ولایت پوسته های امنیتی برقرار شدند که باز نشود که مخالفین بالای بغل حمله کنند و مردم را در بدر بسازند. تشکر خدا.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیو آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00420221 4138. تکرار می نمایم 00420221 4138. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. شما را به شنیدن اخبار سر ساعت از همکارانم دعوت می نمایم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
از بس که خوردم خون دل چون ها چه